کردند که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. خانم نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، در این پیام ویدیویی درباره آنچه که اتفاق افتاده توضیحات مبسوطی رو دادن که با هم میشنویم.
بنده نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی هستم. شرحی از واقعه تلخ و جنایتی که در حق دختر عزیزم نیکا اتفاق افتاد رو برای مردم عزیز جهت آگاهی میگم، گرچه این رو مطمئنم که مردم آگاه و شریف و با وجدان خودشون تشخیص کامل واقعیات رو از شایعات کذب دارن. روز 28 شهریور ساعت 5 بعد از ظهر بود که نیکا به قصد شرکت در تظاهرات علیه حجاب اجباری از خونه خارج شد. بعد با ایشون در تماس بودم و ازش خواستم که برگرده خونه. چندین بار باش تماس گرفتم، خب بارها جواب نداد، ولی چندین بار هم جواب داد و به دلیل اینکه توی شلوغی بود، سر و صدا بود و خب در حال به حال تظاهرات بودن و خب قطع شد بیشتر. و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر، شاید دقیق خاطرم نیست، ولی میدونم که یا 11:30 بود یا اینکه 11 و حالا بین 11:30 تا 11:40 دقیقه شب بود که آخرین تماس رو من با نیکا داشتم و البته دوستشم و مادر دوستشم مرتب باش تماس داشتن و با منم در تماس بودن. بعد موبایل نیکا که صداش می اومد، صدای دوستاش می اومد، صدای داد و فریاد می اومد که اسم مأمورا رو می آوردن و در حال فرار بودن گویا، موبایل نیکا همون موقع قطع شد، یعنی خاموش شد و تا به حال هم خاموشه. صبح اون روز ما مراجعه کردیم به، خب فکر کردیم که نیکا رو گرفتن مأمورا، به حالا ارگان‌های مختلف، زندان‌ها و اداره آگاهی و جاهای مختلف، هر جایی رو که فکرشو میکردیم رفتیم. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود، یعنی همه میگفتن که اسمی ازش نیست، آمارشو نداریم، فقط یک نفر بود که به ما اطمینان میداد و این برای من بعد از اینکه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده برای من جای سوال واقعا که چطور این شخص به من کاملا اطمینان میداد که شماره ملی نیکا رو من دادم و میدونم کجاست، سپاه گرفتشون و آمار نمیده سپاه به دلیل اینکه تعداد زیادی رو گرفته و میخواد تک تک ازشون بازجویی کنه. جاش خوبه نیکا، جاش امنه، حالش هم خیلی خوبه، من کاملا خبر دارم و مطمئن هستم و اینجوری خیال منو راحت میکرد. نهمین روزی که نیکا مفقود شده بود، من و داداشم محسن رفتیم اداره آگاهی مجدد و برای چندمین بار که اون در همون روز عکس جنازه نیکا رو، چندین عکس از جنازه نیکا رو به ما نشون دادن و گفتن که روز 29 شهریور این عکس ها از جنازه نیکا گرفته شده و جنازش رو تحویل سردخونه کهریزک دادن. ما همون موقع رفتیم سردخونه کهریزک، جنازه رو رؤیت کردیم، دیدیم نیکاست و از سردخونه هم پرسیدیم، گفتن که روز 29 جنازه به ما تحویل داده شده، تاریخش رو دقیق زده بودن و تو اداره آگاهی هم دقیق همین تاریخ رو زده بودن که روز 29 جنازه تحویل داده شده. و بعد ما برگشتیم و فردای اون روز جنازه رو تحویل گرفتیم و به سمت خرم‌آباد حرکت کردیم برای تدفین و مراسم خاکسپاری نیکا، که هم بین راه برای ما مزاحمت های ایجاد کردن، تهدید کردن ما رو، گفتن میخوان جنازه رو بدزدن. ما هم در مقابل اونها رو تهدید کردیم که گفتیم درگیری پیش میاد و در نهایت اونها دیگه اجازه دادن ما جنازه رو به سردخونه خرم‌آباد به منتقل کنیم به صالحین. قرار بود ما اونجا قبر براش تهیه کرده بودیم توی صالحین و قرار بود که اونجا جنازه رو به خاک بسپاریم. روزی که روز خاک سپاری بود و قرار بود که ما جنازه رو به خاک سپاری بسپاریم، البته در این مدت خیلی تهدیدها از ما شد و از ما خواستن که جنازه رو جای دیگه‌ای دفن کنیم و من قبول نکردم. صبح اون روز بدون اجازه ما و بدون اطلاعی حتی به یک نفر از ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید، جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن که بعد ما توسط عده‌ای که اونها رو دیده بودن توی جاده متوجه شدیم و به هر حال داداشم اینا رفته بودن بدون اینکه باز من اطلاعی داشته باشم با چند نفر و در داد و بیداد و حالا درگیری و اینا، ولی بیفایده بود که دیگه اونها کار خودشون کردن. این رو میخوام بگم که خب این اتفاق زمانی که نیکا مفقود شده به هر حال توسط اینها کشته شده، شناسنامه نیکا رو من کاملا اطلاع دارم که تو کوله‌ای که همراهش بود شناسنامش توی اون کوله بود، موبایلش هم که بوده، که هر دوتاشون مفقود شدن، هم شناسنامه هم موبایلش، و به ما اینا رو تحویل ندادن. میتونستن، این جای سواله برای من که چرا در صورتی که نیکا ما وقتی که تو اداره آگاهی ازشون پرسیدیم ما چندمین باره داریم مراجعه میکنیم به شما، چرا تا حالا اطلاعی در مورد نیکا به ما ندادین در صورتی که 29 جنازه تحویل شما داده شده، گفتن که خب مفقود الاثر بوده. گفتیم که شناسنامه دخترم توی کیفش بوده، نمیشه که مفقود الاثر بوده باشه، وسایل بقیه وسایلش هستن، فقط شناسنامه و موبایلش نیست. گفتن که خب حالا اوضاع چون خیلی به هم ریخته است و شلوغی و سر و صداست، گذاشتن حالا این سر و صداها بخوابه و یه سری کارها رو خودشون انجام بدن بعد اعلام کنن به ما که اعلام کنیم به شما، و در واقع به ما اعلام نکردن، گناه و تقصیر ما نیست، از جای دیگه اعلام نکردن به ما. و خلاصه حالا دارن که یه سری شایعاتی رو بعد از این چند روزه، شایعات مختلفی ساختن، برادر و خواهر منو دستگیر کردن، تحت فشار شدید گذاشتن. گویا من شنیدم که گفتن از خواهرم یک اعترافاتی رو که در واقع حرفای و دروغهای مسخره و نمیتونم بگم چی واقع در واقع چی میشه، چه اسمی میشه روی این حرفای اینا گذاشت، انقدر کریه و در واقع نمیدونم چه حرفی بزنه که شایسته این کارای اینها در حدشون باشه، اینها رو تحت فشار گذاشتن و گویا خواهرم حرفایی رو گذاشتن تو زبون خواهرم که مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن. خب اینکه یه چیز کاملا عادی و ما انتظارش رو کاملا داشتیم که اینا همه جور حرفی همه جور تهمتی بزنن که خودشون رو تبرئه کنن، چیز غیر عادی و خارج از انتظار و دور از انتظاری نبود، هر بچه ای هم میدونست که اینا این کارها رو میکنن و خودشون در واقع خودشون رو محکوم میکنن. نیازی نیست حالا شاید من خیلی بخوام دست و پا بزنم که ثابت کنم اینا دارن دروغ میگن. این اتفاق افتاده، دختر من در تظاهرات همون روزی که مفقود شد همون روز کشته شده و جنازش هم همون روز تحویل سردخونه کهریزک داده شده. گواهی پزشکی و پزشکی قانونی هم همین رو دقیقا به ما گفتش که در اثر در همین تاریخ و بر اثر ضربات جسم، ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده و هیچ چیز دیگه غیره. من خودم رویت کردم کامل جنازش رو، بدن دخترم کاملا سالم، دست و پا اندامش سالم بود، فقط اون بخیه‌ای که اون چیزی رو که برای کالبد شکافی شکاف داده بودن، اون بخیه ها و اون چیز بود، زخم اون بود، ولی بقیه بدنش سالم بود، انگشتاش، پاهاش، دستاش و بدنش سالم بود، فقط صورتش، گونه هاش شکسته شده بود و دندون هاش و پشت سرش که یک ضربه خیلی شدید خورده بود و جمجمش رفته بود تو، به این شکل کشته شد. صدمات از ناحیه سر بود، از ناحیه سرش بود. و حالا که به هر حال این شایعات دروغ رو دارم من تکذیب میکنم این حرفا رو، من نمیدونم، به من هم بارها زنگ زدن، خودم اصلا نمیخوام که جوابشون رو تا حالا ندادم و هیچ صحبتی من با اونها نداشتم، ولی به دیگر با دیگران تماس گرفتن، با دایی من، با عموی من، با افراد مختلف، که اگر مادر نیکا نیاد و چیزهایی رو که ما میخواییم نگه، اون در واقع سناریویی رو که ما چیدیم و ساخته و پرداخته کردیم اعتراف نکنه به این فلان کار و فلان کار و تهدیدهایی از من کردن که من بیام اعتراف کنم و فیلم بگیرن و پخش کنن و بگن که حالا این یا چه میدونم خودکشی بوده یا اینکه هر اتفاق دیگه ای بوده، در هر صورت میخوان من رو مجبور به این کار کنن. بس
برای شنیدید صحبت‌های نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، که در فایلی ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم قابل دسترسی خواهد بود از همکنون و میتونید ملاحظه کنید، مطالبی رو مطرح کرده بود که صدای خانم شاکرمی رو با هم شنیدیم و ایشون گفت که شایعات دروغ رو تکذیب میکنه، توضیح داد که دخترش در روز 29 شهریور ثبت شده که به هر حال کشته شده و اعتقاد داره که با توجه به تمام شواهدی که توضیح داد این اتفاق در شرایطی افتاده که همانند ماجرای مهسا امینی جسم سختی به سر خانم شاکرمی ضربه وارد کرده و اونطوری که به هر حال ایشون پیکر دخترش رو دیده، پیکر دخترش سالم بوده و تنها جای بخیه کالبد شکافی بوده. در صحبت‌های خودش خانم شاکرمی همچنین اشاره می‌کنه به این که به هر حال مقام‌هایی بودن در بین مقام‌های انتظامی که به ایشون گفتن در ابتدا که سپاه خانم شاکرمی رو بازداشت کرده و جای دخترش امنه، در شرایطی که به هر حال خانم شاکرمی 29 بنابر چیزی که ثبت شده در اصل جان خودش رو از دست داده بوده و 9 روز هم فاصله ایجاد شده تا موقعی که به هر حال ایشون پیکر رو تحویل گرفته، پیکر رو خواستن که در صالحین دفن کنند که این امکان هم فراهم نشده و به نوعی خانم شاکرمی میگه که جنازه رو دزدیده بودند و اجازه هم ندادن در جایی که اونها در نظر گرفته بودند این دفن میشه. این اشاره‌ای بود برای اون دسته از شنونده های ما که احتمالاً موفق نشدند کل فایل رو بشنوند، ولی همونطوری که وعده دادم میتونید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام و همچنین فیسبوک رادیو فردا این فایل رو به صورت کامل ببینید و بشنوید. فرشته قاضی همچنان در استودیو در کنار من حضور داره. یک نگاهی بکنیم به بخش های مهم صحبت های خانم شاکرمی. فرشته، تا همین لحظه‌ای که ما داریم الان صحبت میکنیم، خب هیچ نهاد رسمی در جمهوری اسلامی اصولا مسئولیت ماجرای نیکا شاکرمی رو به عهده نگرفته، اما در جایی از صحبت‌های خانم شاکرمی اشاره میشه به این که نیکا توسط سپاه بازداشت شده. اگر حتی بپذیریم که خب نیکا در اون زمان اصلا فاقد حیات نبوده، اما اینکه این مطلب بازداشتش توسط سپاه میتونه یک نکته اساسی باشه تو صحبتی که خانم شاکرمی مطرح میکنه.
محمد، ویدیوی خانم نسرین شاکرمی بسیار ویدیوی مهمی هست، به خصوص اینکه ایشون، ما از روزای قبل میدونستیم که به شدت تحت فشار هست خانم شاکرمی، همونطوری که از آتش و محسن بردن توی زندان تحت فشار، اون ویدیو رو منتهی شده به اون برنامه 23،
خودشون هم اشاره کردن.
آره، خانم شاکرمی هم به شدت تحت فشاره و در چنین شرایطی که حکومت هم سناریویی ساخته و تردید ایجاد کرده، این ویدیو بسیار ویدیوی مهمی هست. در واقع تمام ادعاهای حکومت، از خبرگزاری تسنیم تا خبرگزاری فارس تا برنامه 23 صدا و سیما و تا اظهارات برخی از مقامات قضایی که در این مورد صحبت کردن، رو داره تکذیب میکنه و داره میگه که این روایت درستی نیست. مشخصا میگه که سناریو هست و دروغهای مسخره هست.
نکته دیگه هم وجود داشت، حالا من در پیوند با صحبت تو بگم، یک اقدام هوشمندانه ای هم خانم شاکرمی در ویدیو و فایلی که در اختیار ما قرار گرفته مطرح میکنه، یک پیش قدمیه درباره این که اگر ایشون به هر حال فرا خوانده شد به نهادی امنیتی و مطالبی رو مطرح کرد، شنونده های ما بدونن که پیشتر ایشون هشدار داده که تماس‌هایی برقرار شده و چنین وضعیتی وجود داشته.
همینطوره، یعنی در واقع داره توصیف میکنه وضعیتی که حاکم هست، هم در مورد نیکا داره روشنگری میکنه. قبلا این گفته شده بود که نیکا فقط با دوستاش تماس گرفته، داره از دست میگه که از دست مامورا دارم فرار میکنم. اینجا مادر نیکا میگه که با مادرش هم تماس داشته، موقع توی اعتراضات با مادرش هم تماس داشته و مادرش صدای اعتراضات رو هم میشنیده و مشخصا میگه که همون روز کشته شده. این از چه جهت اهمیت داره؟ به گفته خانم شاکرمی، مادر نیکا، نیکا شناسنامش توی کیفش بوده، همون روز در همون اعتراضات در 29 شهریور کشته شده، همون روز منتقل شده به سردخانه کهریزک و تا 10 روز تا 11 روز که این خانواده دنبالش میگشتن و قبلا خاله نیکا گفته بود که 3 بار مراجعه کرده بودن به سردخانه، به اینها گفته نمیشه، یعنی به خانواده گفته نمیشه که همون روز کشته شده، جنازش اومده و جنازش اینجاست. خانواده رو کاملا در واقع ناآگاه از این مسئله نگه میدارن. نکته مهم دیگه در این مورد این هستش که خبرهای زیادی منتشر شده بود، شایعات زیادی در مورد چگونگی کشته شدن نیکا، اینکه بدنش چه نوع آثار جراحت داشته و 23 هم اون عکسی که و فیلمی که منتشر میکنه، این صحنه‌ای که ما تصویری که داریم میبینیم و توی برنامه 23 مشخصا گفته میشه دستاش شکسته بوده، پاهاش، یعنی بر اثر سقوط از اون ساختمون همه جا شکسته بوده، ولی مادر نیکا که جنازه رو دیده میگه سالم بوده بدنش غیر از جای بخیه و از ناحیه سر مورد.
یه نکته هم وجود داشته، دقت کنیم مسئله ساختمون که تو اشاره کردی، که این ساختمون هم محل به هر حال خیلی دقت میتونه باشه، به خاطر اینکه در جاهایی گفته شد که این ساختمون نیمه کاره بوده. در تصویری که تسنیم منتشر میکنه اثری از نیمه کاره بودن ساختمون دیده نمیشه، زمین اینکه گفته میشه شب بوده و میدونیم که اعتراض ها تا پاسی از شب طول کشیده. صحبت های خانم شاکرمی هم نشون میده که تا ساعت 11:40 شب آخرین تماس ایشون با نیکا برقرار میشه،
ولی تصویری که روشن
تصویری که منتشر شده روز رو نشون میده. حالا میخوام به اینم بیشتر فرشته بپردازی.
دقیقاً، ولی واقعیت اینه که محمد، من فکر میکنم با توجه به توضیحات خانم نسرین شاکرمی، تمام اون روایت ها و ادعاها، چه از سوی حکومت چه از سوی غیر حکومت، تردیدایی که وجود داشت یا سوالاتی که مطرح میکردن یا شایعاتی که پخش میکردن، همه پاسخ داده شد. به طور خیلی هوشمندانه خانم نسرین شاکرمی همه توضیحات رو ارائه داد، هیچ نکته مبهمی باقی نگذاشت برای این اتفاق و در واقع اون پرد شدن از ساختمون رو هم به نوعی در صحبتهای ایشون داریم که داره تکذیب میشه.
من سپاسگزارم از فرشته قاضی که همراهمون بود. نگاهی کردیم به پرونده نیکا شاکرمی و گفتگویی رو که با فرشته داشتیم متمرکز بود روی صحبت‌های نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، که در یک پیام ویدیویی که به دست رادیو فردا رسیده نکات مبهم این پرونده رو بازگشایی کرد. اما یک نکته‌ای رو ازش غافل نباشیم. شب گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراف‌های خاله نیکا، یعنی آتش شاکرمی، و دایی نیکا رو پخش میکنه. مسئله اعتراف ها در جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست و خیلی ها از این اعتراف ها به عنوان پروژه اعتراف گیری نام میبرند، یعنی منتقدان اعتقاد دارن که یک پروژه است در جمهوری اسلامی و هر از چنگایی که بنبست های سیاسی، اعتراض های گسترده پدید میاد، جمهوری اسلامی به این سمت میل میکنه. خانم نسرین شاکرمی در ویدیویی که به دست ما رسیده بود و این ویدیو رو اگر که نتونستید در رادیو بشنوید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا ببینید و بشنوید. در اونجا یک حرکت به جلو هم میکنن و هشدار میدن که تماس هایی گرفته شده با ایشون و امکان داره که ایشون هم فراخوانده بشن به نهادهای امنیتی و تحت فشارهایی قرار بگیرن و مطالبی رو بیان کنن. اما پیش از اینکه این اتفاق بیفته، ایشون داره تمام شرایط رو توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاده و اگر حرفهایی بعد از این از ایشون منتشر شد توسط رسانه‌های دولتی، این حرفها به گفته خانم شاکرمی محلی از اعراب نداره. بنابراین مسئله اعترافگیری، پروژه اعترافگیری به قول منتقدان، مسئله‌ایه که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشری بهش نگاه دقیقی داشتن در جمهوری اسلامی. امید شمس، پژوهشگر حقوق بشر، گفتگوی رو داشته با همکارم وحید پوراستاد و نگاهی کرده به این ماجرا. امید شمس در لندن.
اولین مسئله‌ای که در برای این مجموعه اعترافات وجود داره، من نام اعترافات رو روی اونها میذارم برای اینکه معتقد هستم که به طور قطع چنین تصاویری که پخش شده مصداق پخش اعترافات اجباری و اعترافات دروغین هست، با توجه به اینکه کسانی که در این فیلم کوتاه دیده شدن و صحبت هایی کردن پیش از این اظهار نظرهای کاملا متفاوتی با آنچه که ما در تلویزیون جمهوری اسلامی دیدیم داشتن، این نشون دهنده این هستش که فشاری بر این افراد اومده برای اینکه گفته هایی داشته باشن که کاملا در مسیر همون روایتی باشه که جمهوری اسلامی سعی داره که درباره جنایتی که مرتکب شده درباره نیکا شاکرمی در اذهان عمومی جا بندازه. بنابراین این نکته مهمترین مسئله است که نشون میده که اینا اعترافات اجباری است. مسئله دیگه وجود بسیاری از در واقع نکات در تصویر هست که نشون دهنده این هست که افرادی اونجا نشستن و با تهدید یا با هر شیوه فشار دیگری تلاش میکنن که سخنان رو حتی جمله به جمله کلمه به کلمه هدایت بکنن به سمت اون روایتی که مد نظرشون هست، که خب مشخصه که چنین رفتارهای مصداق اخذ و پخش اعترافات دروغین و اعترافات اجباری است.
آقای شمس، پس این شیوه اعترافگیری که شما به اون اعتقاد دارید از سوی جمهوری اسلامی نشانه چی میتونه باشه؟ به دنبال چی هست در این ماجرای اعترافگیری که سابقه بسیار طولانی هم داره در این شیوه؟
جمهوری اسلامی مثل بسیاری از دیکتاتوری‌های دیگه که دست به پخش اعترافات دروغی و اجباری میزنه، به دنبال چندین هدف هست با این کارش. اولین هدفش این هستش که اون روایت رسمی رو که سعی داره درباره مسئله‌ای که به طور قطع در اون مسئولیت داره و باید اون مسئولیت رو بپذیره و نمیپذیره، در واقع سعی داره یک روایت دروغین رو جا بیاندازه، و برای اینکه بتونه این روایت رو جا بیاندازه نیاز داره که سخنان خودش رو از دهان قربانیان خودش به گوش جامعه برسونه. این نکته اول هست. در چنین رفتاری هدفش اون بخشی از جامعه است که هنوز بهش اعتماد داره به خاطر منافع مشترک یا به خاطر اینکه در پایگاه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی قرار داره هنوز به سخنان جمهوری اسلامی با یک حداقلی از اعتماد در واقع توجه میکنه، با این توجه سعی میکنه که اون روایتی رو که مورد نظر خودش هست برای این بخش جا بیاندازه. هدف دومش این هستش که در واقع اون جامعه بزرگی که به مخالفت با او برخواستن و مداوم اعتراض و انقلاب دارن میکنن علیهش، این رو نشون بده که من قدرت رو دارم که کسانی رو که علیه من سخن میگن مجبور بکنم که در له من و با در واقع همسو و همراستای با آنچه که من میگویم سخن بگویند. و با این کارش تلاش داره که روحیه جمعی مبارزه رو نشان بگیره و از این طریق آسیب بزنه به اون همبستگی عمومی و ایجاد شک و تردید بکنه در اون بخش از جامعه که با جمهوری اسلامی مخالف هستن. و مسئله سوم این هستش که در واقع با انتشار این اشکال مختلف اعترافات اجباری سعی میکنه که روایت‌ها و وضعیت کلی یک اتفاق رو مخشوش بکنه به شکلی که جامعه مدام در تنش و تقابل با یکدیگر باشن بر سر روایت‌های.
وقتی که یک متهم در دوره بازجویی به سر میبره، قانون در مورد این فرد متهم چی میگه نسبت به این که به او فشار بیارن بیاد در رسانه حکومتی در مورد خودش حرف بزنه، علیه دیگران صحبت بکنه؟
چندین نکته وجود داره از لحاظ حقوقی که باید بهش توجه بشه. اولین نکته این هستش که هر فردی که بازداشت میشه این حق قانونی رو داره که در برابر اتهاماتی که بهش وارد میشه سکوت بکنه. هر فردی صاحب این حق هستش که خودش رو آمدانه سخنان نگه برای او جرم‌انگاری بشه یا در اصطلاح انگلیسی سلف اینکریمینیت بکنه، یعنی خودش رو مجرم بکنه.
اما آقای شمس، حتما به این مسئله واقف هستید که در زندان‌های جمهوری اسلامی شما وقتی سکوت بکنی ممکنه با فشار و حتی ضرب و شتم بازجو هم روبرو بشی.
قطعا همینطور است. ببینید، مسئله اعترافات اجباری در واقع نوع شکنجه مضاعف هست اون چیزی که اتفاق، یعنی مجموعه فرایند از ابتدا تا انتها، از اخذ تا پخشش توامه با در واقع مرتبط با مسئله حق آزادی از شکنجه است و نقض آشکار این حق هست. به این دلیل که اخذ این اعترافات اجباری بدون قطعا بدون اجازه و بدون رضایت زندانی انجام میگیره. دوم این که تحت فشار و شکنجه انجام میگیره. ما در واقع در عدالت برای ایران گزارش مفصلی درباره چندین مورد اخذ اعترافات اجباری داریم، در تمامی این موارد مسئله شکنجه فیزیکی و روحی مطرح بوده و بعد با پخش اون در واقع سعی میکنه حکومت که هم فشار مضاعف به روحی و روانی بر زندانیان و بر خانواده های اونها بیاره که شاهد این صحنه هستن و هم جامعه رو دچار این رنج مضاعف بکنه که بهش به صورت غیر مستقیم پیام بده که من قهرمانان تو رو، کسانی که برای تو ارزشمند هستن و یه خانواده در واقع شهیدان تو رو اونقدر شکنجه و آزار خواهم داد تا اون حرفی که من میخواهم در واقع از زبان اونها شنیده بشه. این مجموعه این رفتار از ابتدا تا انتها توامه با در واقع رفتارهای حاوی شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و سایر بدرفتاری ها با زندانی است که کاملا از سوی محاکم بین المللی قابلیت پیگیری داره، به دلیل اینکه بسیار گسترده است و بسیار نظاممند انجام میشه از ابتدای انقلاب تا حالا، یک رویه ثابت برای برخورد کردن با انتقادات و اعتراضات سیاسی و اجتماعی بوده.
بله، شنیدید صحبت‌های امید شمس، پژوهشگر حقوق بشر، درباره اعتراف و اعترافگیری و اینکه پروژه اعترافگیری اصولاً چه کاربردی داره و نظام‌های حاکمی که از این مسئله استفاده می‌کنن به دنبال چه چیزی هستن. حقوق کسی که متهم هست و کسی که تحت بازجویی قرار می‌گیره در این شرایط چیست؟ قطعا اگر با ما همراه باشی در این باره گفتنی های بیشتری هم برای شما داریم که بازگو خواهیم کرد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. بعضی اوقات مرور چیز بدی نیست، یعنی اصلا مرور چیز بدی نیست. ما میتونیم با مرور کردن به آگاهی بیشتری برسیم. یاد اون کتابی افتادم که کتاب تاریخی است، گذشته چراغ راه آینده است. نادر زامن الان پزشک و در واشنگتن زندگی میکنه. نادر زامن دانشجویی بود که در تجمع اعتراضی سال 78 در دانشگاه تبریز زخمی شد. آقای زامن شاهد زخمی شدن بسیاری از دانشجویانی بود که با سنگ پرانی و تیراندازی مستقیم لباس شخصی ها زخمی شدند. نادر زامن در رویداد اون سال دانشگاه تبریز که بازتاب رسانه‌ای زیادی هم نداشت به قتل متهم شد و پرونده‌ای براش تشکیل شد که 8 سال ادامه پیدا کرد تا نهایتاً تبرئه شد. روزه بلحری همکارم گفتگوی رو داشته با نادر زامن، پزشک ساکن واشنگتن، درباره تجمع تیرماه 78 در دانشگاه تبریز.
23 تیر 1378 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز علوم پزشکی به صورت متحد یک فراخوانی دادن در ادامه اون وقایعی که تو 18 تیر تو کوی دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود و اخبارش همه رو متاثر و شوکه کرده بود. بعد 20 تیر که فکر کنم یک شنبه همه دانشجوها، یعنی اکثرا میشه گفت خود یک جمعیت نمیدونم حدود 4-5 هزار نفر داخل محوطه دانشگاه تبریز جمع شدن و شروع کردن به محکوم کردن اتفاقات که توی کوی دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود دو روز قبلش. بعد قضیه، یعنی بر اساس اون به خاطر اون جو هیجانی که خب طبیعی بود، اون تأثری که همه نسبت به اون قضیه دو روز قبل داشتن، هیجانی شد و جمعیت زیادتر شد و دانشجویان سعی کردن از داخل دانشگاه خارج بشن. یکی ادهی مانع می شدن، یعنی که حراست دانشگاه موافق نبود که دانشجو خارج بشن، انجمن اسلامی موافق نبود، دعوت می کرد که داخل دانشگاه بمونن به هر حال. اما خب دانشجویان دوست داشتن، علاقه داشتن که اون می خواستن، یعنی که بیان خارج از دانشگاه و تو بلوار 29 بهمن اعتراض بکنن، را تجمع بکنن، را پیمایی بکنن و شعار میدادن. بعد کم کم نیروهای سرکوب اومدن و به قول قضیه به خشونت کشیده شد. ماشین آبپاش آوردن و سعی کردن دانشجویان رو با ماشین آبپاش آتش نشانی چیز کنن، متفرق بکنن.
یادتون هست دانشجویان چه شعاری میدادن، چه شعارهایی میدادن و خواسته هاشون چی بود؟
اون موقع که به قولی تقریبا میشه گفت همه جای ایران، اکثر جوانان در هر نقطه از ایران اون شعارهای اصلاح طلبانه دولت اصلاحات رو باور کرده بودن و همه به ولی طرفدار تغییر و اصلاح اساسی بودن. اون موقع یادم هست که دانشجوها شعارهایی میدادن مثل عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خاتمیه قهرمان صاحب عزاست امروز، نمیدونم انصار جنایت میکند، رهبر